الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مرفی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 834 سه‌شنبه مورخ 18/7/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بحث در این بود که استفاده از ریاحین و گیاهان معطر مطلقا در حال احرام به نظر ما مشکل نداره. توضیح هم دادیم دیروز. البته برخی از اعلام با همون برداشتی که دیروز عرض شد اختصاص میدن جواز رو به گیاهان معطر صحرائی، چون صحیحه معاویه بن عمار رو میگن مقصود گیاهان صحرائی هست. خب ما این رو رد کردیم و توضیح دادیم. اینجا نکته ای را عرض کنیم. حضرت امام در تحریر الوسیله مسئله دهم در باب استعمال تیب اینجور می فرمایند که ما یکم شاید اشکال داریم به عبارت از امام: یجب الاجتناب عن الرياحين اي كل نبات فيه رائحة طيبة. اجتناب از هر گیاهی که درش بوی خوشه واجبه. الا بعض و اقسام هل بریه، مگر بعضی از اقسام صحرائی گیاهان خوشبو که اجتناب واجب نیست. کل خزاما، بعد میفرمان و هو نبت و زهرت من اطیب الازهار. خزامای گلی است که گیاهی است که گل داره و بوی خوش خوبی داره. مثلا علاماقی و القیسوم و شیح و الادخر. شما در این بیان به نظرتون چی میرسه؟ یجب الاجتناب عن الریاحین ای کل نبات فیه رائحة طیبه الا بعض اقسامها البریه کالخزاما والقیسوم والشیح والاذخر. چرا؟
الا بعض اینجا
آفرین. ببینید، نگاه کنید، اون کلمه معلوم میشه امام این روایت رو صحیح معاویه بن عمار رو مقصود گیاهان بری دانستن، برخلاف اون چه ما توضیح دادیم دیروز. خب تو روایت یک وعشباهو هم هست، روایت مطلق گیاهان معطر بری رو میگه، چون میگه این چارتا و اشباه این چارتا. وقت امام میفرماین بعضی از اقسام گیاهان بری اجتناب ازش لازم نیست، نه کل اقسام گیاهان بری اجتناب ازش لازم نیست. حالا اون کلمه و اشباهو غفلت شده ازش، دیده نشده، یا جور دیگه حضرت امام تفسیر کردن که امام که انه می فرمان اجتناب از بعضی از اقسام بری گیاهان معطر واجب نیست، مثل این چارتا. نه، روایت میگه این چارتا و اشباهه و امثال اینا. لذا این یه مقدار مسامحه در عبارتشون هست، عبارت خیلی رسا نیستش. یعنی میخواید بگید شما الا بعض اقسام ها که البریه بیان از اون بعض خب عبارت نارساست، اینجور نمیگه الا بعض اقسام البریه، یعنی مگر بعضی از اقسام صحرایی گیاهان معطر،
نه
بیان نیست
اقسام از
یعنی مضاف. خب بله درسته، الا بعضی از اقسام نباتات که اون بعض بریه هست. ها شما صفت برای اقسام بگیرید مثلا، خب بازم یه مقدار نارساست. بالاخره باید اگر این جور بود عبارت یجب الاجتناب عن الریاحین الا البریت منها، این عبارت خیلی روشن بود، الا بعض و اقسام البریه. حالا نمیدونم مناسک فارسی امام اگر باشه، آقای رضوان نسب کجاست، جعفه جادویش زود میاره. ببینید نه، اون بعض اقسام بریه مثل اینا میتونیم توجیه کنیم، ولی حالا مناسک فارسی امام هم ببینید اونجا چه مشی میکنن امام. اگر اونجا آورده باشن عبارت با همین شکل که مثلا اجتناب از ریاحین واجب است الا ریاحین بریه الا گیاهان صحرایی، خب خوبه بله، یعنی نشون میده که اینجا فوقش مسامحه در عبارته، قابل توجیه هم هست. ولی اگه مناسک فارسیشون هم نارسا باشه، خب نشون میده که اون اشباهه تو روایت بهش دقت نشده. حالا مناسک فارسی رو بعد اگر آوردن دوستان بخونن ببینیم چی. نکته دیگری رو اشاره کنیم بعد بریم به مباحث بعدی. سوال شد که در اکل زعفران ما دلیل خاص داشتیم که اکلش حرام است، در سایر تیبها چرا تعبیر کردید که اکل سایر تیبها هم حرام است؟ عرض میکنیم که در بحث کفاره استعمال تیب ذکر خواهیم کرد، روایتی داریم صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، شیخ صدوق نقل میکنه، طریق شیخ صدوق هم به زراره معتبره، من اکل زعفرانم او طعاما فیه تیبون فعلیه دمون. قبلا اشاره کرده ایم کفاره ملازمه داره، اونم کفاره دم با حرمت. روایت مدلول مطابقیش اینه، هر کسی در حال احرام زعفران بخوره یا غذایی که در او طیب است، مثل ورس مثلا اشاره کردیم تو غذا هم ممکنه بریزن، قدر فراوری کنن، مثل که حالا نمیدونم زنجبیل فراوری میشه، دارچین پوست درخت فراوری میشه، قدر فراوری کنن تو غذا بریزن، اونم چوب یک درخت دیگه، استفاده کنن ازش. خب روایت میگه هر کسی زعفران بخوره یا طعامی که در او طیب است، فعلیه دم، کفاره داره. به دلالت التزامی دلالت میکنه که اکل طعامی که فیه طیبه است در حال احرام حرام. لذا دلیل خاص برای معنا هم خواهیم داشت. این هم سوال شده بود، گفتیم اشاره کنم. مورد سوم بفرم. مگر این توضیح، مگر بعد همین حرفی که آقای پریزگار آقایون گفتم، او خیلی خوبه، مگر بعضی از اقسام که صحرایی هستن، بسیار خوب. یعنی این نشون میده که حالا این ظاهر عبارت مسامحه درش هست، ولی مطلب معلوم بوده، یعنی همون کل اقسام بریه رو امام در حقیقت استثناء میکنه. بسیار خیلی. مورد سوم، آیا استفاده از میوه های خوشبو در حال احرام مشکله داره یا نه؟ سیب بوی خوشی داره، ترنج بوی خوشی داره، به بوی خوشی داره، آیا استفاده از اینا در حال احرام جایزه یا نه؟ مشهور علما می‌فرمایند اکل این میوه های خوشبو در حال احرام مشکله نداره، ولی در استشمام و بوییدن اینها در حال احرام اختلافه. جمعی از فقها احتیاط واجب دارند که این میوه های خوشبو استشمام نشه، بویده نشه در حال احرام. برخی مثل حضرت امام احتیاط مستحب دارن بر ترک و شم. حالا بررسی کنیم از جهت ادله. اما جواز اکل اینها معتبره عمار ابن موسی در باب 26 از ابواب تروک احرام، حدیث دوم، عن المحرم یأکل الاترج قال نعم قلت له رائحة طيبة فقال عليه السلام الأترج طعام وليس بطيب. راوی سؤال میکنه ترنج در حال احرام ازش استفاده کنه یا نه؟ امام میفرمان بله. راوی میگه عرض کردم آقا لهو رائحتون طیبه، بوی خوش داره. مثلا تو روایات میگه که بوی خوش به کار نرود، خیلیم بوی خوش داره. امام یه ملاک کلی بیان میکنه، میفرمان اترش طعامه، تیب که نیست. یعنی اگر اون استشمام رایحه طیبه گفته شده حرامه، مقصود تیبه، عطریات است، نه میوه جاتی که طعام شمرده میشه. لذا نه عیبی نداره، میتونی ازش استفاده کنی، اکلش اشکال نداره. پس بنابراین جواز اکل دلیل خاص داریم، در حال احرام مشکل نداره.
چون گوش هم اشکال نداره دیگه، اینجا مطلق گفتیم،
مطلق گفتم
تورنج بو هم داشته که طرف سوال کرده، اصلا کفی تمامه، یعنی بو هم اگه کردی در این خورده مشکل
نداره، اطلاق لفظی که نداره. حالا آقای خویی هم مطلب شما رو دارن، اطلاق مقامی. ببینید اطلاق مقامی رو ممکنه کسی ادعا کنه اطلاق مقامی داره، نه اطلاق لفظی. یعنی عادتا فاصله بین بینی و دهان فاصله کمی است، اگر یه میوهی بوی خوش داشته باشه وقتی میخوره، اگه استشمام حرام باشه، امام که به طرف جواز اکل میدن در مقام بیان هستن، اطلاق مقامی یقتضی که امام بفرمان ولکن لا تشمه کلهو، ولکن لا تشمه، از این که امام فرمودن کلهو، از استشمام هیچی نگفتن، اطلاق مقامی یقتضی که استشمام جایز است. آقای خویم نظیر این حرفو دارن. حالا تا برسید خب لیس به تیبن تعلیله، یعنی چی؟ یعنی جواز اکل داره، خب حالا میگیم سب کنیم. بحث شم و استشمام گفته شده است، ادله‌ای داریم بر عدم جواز استشمام این میوه ها. باب 26 از ابواب تروک احرام، حدیث 1، علی ابن مهزیار: سألت ابن ابی عمیر عن التفاح والاترج والنبق وما طاب ريحه، قال تمسك عن شمه وتأكله. دلالت ظاهرا تمام جمله خبریه در مقام انشاء مفید طلبه. حالا مشهور میگن آکد از جمله انشائی هم هست، ولی ما در اصولی را قبول نکردیم، آکدیت را رد کردیم، ولی ظهور در طلب را قبول کردیم. میگه تمسک عن شمی، این در مقام انشاء داره سوال میکنه علی ابن مهزیار، آه نسبت به تفاح و سیب و ترنج و نبق، میوه درخت سدر، قبل از اینکه خوب برسه یه بوی خوشی داره، و ما تا بر ریحو، اون میوه هایی که طیب و رائحه در حال احرام چجوریه اینا؟ قال تمسک عن شمه و تاکلو، باید امساک کنی از شمش، نباید استشمام کنی، ولی میتونی استفاده کنی، میتونی رو او رو ازش استفاده کنی.
این گوشت ببینی خورده رو تا تعمل کنه با شم دیگه، چون الان منطقی به نظر نیمده اینش رو بگیره مثلا میبره
بخوره. بله، لذا فتوان میدن جمعی، میگن به احتیاط واجب، مثل آقای خویی جمع کثیری از فقها فتوا میدن همینجوری. بله، میگن نباید استشمام، یه کاری بکنه، بینیشو بگیره هر جوی کاری بکنه، استشمام نک بوی خوش به مشامش نرسد، ولی حق استفاده ازش داره. و در جای خودش باز خواهیم گفت از بوی خوش باید فرارم بکنه مثلا، یا بینیشو بگیره از بوی خوش.
بله بین
شب و بینی خوردن خب حالا بله دیگه، یعنی اون که روایت میگه باید فرارم بکنه از استشمام، یعنی باید یک کاری کنه نذاره شمم، یعنی استشمام که نه، اگه شم فی نفسه هم باشه نباید بذاره این کار بشه، چون روایت هم که میگه از بوی خوب فرار کن. پس شم به معنای اسم مصدری که استشمام طلب و شمم نباشه باز اشکال داره. خب بله دیگه، هرچی بویه، اگر بوی خوش داشته باشه، ریح طیبه داشته باشه، همین بحث درش میاد دیگه. بله عرض میکنیم که دلالت این نقل تمامه، ولی مشکل این است که ابن ابی عمر از معصوم نقل نکرده این مطلب رو، که نداره فتوای خودشو نقل میکنه. فتوای ابن ابی عمر برای ما حجت نیست که بهش استدلال کنیم. لعل او برداشتی از این روایت کرده، لعل یه جوری، بلکه فتوای او که برای دیگران حجت نیست. که علی ابن مهزیار میگه سألت ابن ابی عمیر فقال، برخی تلاش کردن بگن این گونه نقل در حکم مزمره است. گفتن آه ابن مهزیار مثلا با اون جلالت شأنش میاد از خود ابن ابی عمر بپرسه که مثلا تو نظرت چیه، اون میخواد نظر امام رو بدونه دیگه. لذا ابن ابی عمر هم مثلا باستاب میده نظر امام رو، نه به نظر ما این درست نیست. جایگاه ابن ابی عمر جایگاهیش که از اون مسئله میپرسیدن، و شاهد و علیه که مطلب رو تمام میکنه شیخ صدوق همین روایت رو، مسامحتا میگیم روایت اصطلاحی، همین روایت رو نقل میکنه با یک ذیلی. میگه علی ابن مهزیار نقل میکنه که ابن ابی عمیر گفت تمسکو عن شمه ولم یرو شیئا، روایتی برای من نقل نکرد، خودش گفت تمسکو عن شمه ولم یرو شیئا، روایت نقل نکرد، نظریه خودش گفت. این به وضوح دلالت میکنه مزمره نیست دیگه. بله بله بله، کام تو بحث اجتهاد تقلید بررسی کردیم، کاملا مرسوم بوده. مواردی هم داریم، فتاوای فضل ابن شازان رو ببینید که در اسنا لابلای کتب پراکنده است. بله کاملا مرسوم بوده، سوال میکردن ازشون، بله مرسوم بوده. لذا این نقل که نمیتونیم بهش استدلال کنیم برای عدم جواز شم یا استشمام میوه های طیب و رائحه، روایتی رو در همین باب 26 صاحب وسائل و شیعه از ابن ابی عمیر نقل میکن، مرحوم شیخ طوسی، عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام سألته عن التفاح والأترج والنبات قال يمسك على شمه ويأكله. خب این حدیث اسناد به معصوم داده شده، ولی مشکلش اینه که مرسل است. اگر مرسلات ابن ابی عمیر رو قبول کنیم، سند و دلالت روایت تمام. ولی در جای خودش بارها اشاره کردیم مرسلات ابن ابی عمیر ما درش تأمل داریم. حساب احتمالات آقای صدر هم خیلی کارساز نبوده، یه وقتایی اشاره کردیم ایشون طبق حساب احتمالات یه مبنایی دارن بررسی میکنن، مرسلات ابن ابی عمیر رو معتبر مثلا معتبر میکنن، اونم به نظر ما حساب احتمالات چون شبهه داره مشکله داره، لذا مرسلات ابن ابی عمیر ما درش تأمل داریم اطلاع. پس بنابراین به این روایت هم نمیشه استدلال کرد بر عدم جواز استشمام این میوه ها در حال احرام. برخی از فقها به اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم باب 24 از ابواب تروک احرام حدیث 1 تمسک کردن، عن ابی عبدالله علیه السلام المحرم یمسک علی انفه من الريح الطيبه. گفتن روایت اطلاق داره محرم باید بینیشو بگیره از بوهای خوش، ریح طیبه اطلاق داره، چه از عطر باشه چه از سبزیهای خوش باشه چه از میوه های خوشبو باشه، مطلقا محرم باید بینی رو از اینها بگیر. عرض میکنیم که به نظر ما این حدیث انصراف داره به طیبه ها، نه مطلق ریح طیبه. دلیل بر انصراف معتبره عمار ابن موسی است که در اول بحث اشاره شد. راوی سوال کرد من از اتروج استفاده کنم؟ امام فرمودن بله. قلت له رائحه طیبه، گفتم آقا این بوی خوش داره. قال طعام و لیس بطیبه. یه قانون کلی از تعلیل استفاده کردیم، نوبت به اطلاق مقامی هم نمیرسه که فی تأملون بگیم اطلاق مقامی هست نیست، نه از ذیل تعلیل تعامون و لیس به طیبه، معلوم میشه حرمت اختصاص به طیب داره و نه تعام، تو اینا تعام هم. پس بنابراین او رایحه طیبه هم تو روایت انصراف داره به رایحه طیبه از طیب، نه مطلق رایحه طیبه. فعلیه به نظر ما دلیلی بر عدم جواز استشمام میوه های خوشبو در حال احرام وجود نداره. سوال، آیا از مرسله ابن ابی عمیر با قاعده تسامح در ادله سنن استحباب رو میتونیم استفاده کنیم؟ چنانچه حضرت امام فتوا دادن، شما بگید اونای اصول 7-8 ده سال قبل بودن. آره، ما در اصول بحث کردیم تسامح در ادله سنن رو اون چی که مشهور قائلا قبول نکردیم، جور دیگه معنا کردیم. 7-8 تا تنبیه اونجا ذکر شدی که از تنبیه آدمی بود که عملا به روایات ضعیفه رو با تسامح در ادله سنن نمیشه بر کراهت و استحباب حمل کرد، نمیتونیم بهش عمل کنیم، لذا فتوا به استحباب هم نمیشه داد. بله، نه لازم، نه اون دیگه حالا اصلاح داره. اگر کراهت، اگه استحباب ثابت باشه لازمش ثوابه، یعنی اگه طلب باشه لازمش ثوابه، چه وجوب چه استحباب، این دیگه روشنه. باشه باشه نکنه، اونم باز عجب داره بر ترک اگه نداره. نه اون خیلی چیز نیست، ولی اصلش اینه که تسامح در ادله سنن چه مشهور میگن قبول نیست. خب ذیل این مطلب نکته ای را اشاره کنیم، این بحث رو تمام کنیم. نکته این است که من جانب حضرت امام قدس الله روحه و زکیه در پاره از موارد در فقه تصریح میکنند که مرسلات ابن ابی عمیر معتبر است و طبقش فتوا میدن. مثلا مکاسب محرمه امام رو ببینی، روایتی رو مرحوم شیخ در باب غیبت نقل میکنن، مرسله ابن ابی عمیر، انا ابي عبد الله عليه السلام، من قال في مؤمن ما راته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. سبحان الله، این اگه حدیث باشه، حالا داریم به مضمون این روایات دیگه هم داریم، خیلی وز کار ماها سنگین میشه. اگه کسی نسبت به یک مؤمنی به چشمش دید یک گناهی انجام میده، به گوشش شنید که یک کار خلافی انجام میده، رفت اینو گفت، مصداق این آیه کریمه است، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. به چشمش دید، به گوشش شنید، گفت، مصداق اشاعه فحشاست و لهم عذاب اليم. حالا وضع ما امروز چیه؟ سابقا میگفتن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، امروز بدون چیزکی است دیگه. بالاخره هر چی میشنویم، هر چه نقل میکنیم، میشینیم تو مجامع، آبروی یک مؤمن رو میبرید. و اینا حد اقلش عکس العمل دنیایی داره، این حد اقلش. عالم بزرگشیه، حد اقلش اینه، من یفزح یفتزح، دلت الاخبار والآثار والتجربه على ان من يفزح يفتزح. این سنت الهیه در دنیا، حواسمون جمع باشه، بشینیم دور هم شروع کنیم نقل کنیم، یک اشاعه فحشا بدیم، یه چیزی که نمیدونیم، آبروی یک مؤمن رو ببریم، بلا شبهه شک نکنید، فقط بنویسید، یه جا بنویسید تا یه روزی برسه به سر خود آدم بیاد. خیلی باید حواس جمع باشه، این حد اقلش. حالا تو اون دنیا چه وضعی است دیگه، حالا اونا دیگه جای خودش. حالا علی حال این حدیث رو مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب محرمه دارن، امام در مکاسب محرمه نقل میکنن بعد ذیل این حدیث می فرماین مرسلات ابن ابی عمیر در حکم صحاح است. مرسلات ابن ابی عمیر در حکم صحیح است. خب جای این سؤال از حضرت امام هست، اگر مبنا ان مرسلات ابن ابی عمیر رو شما معتبر میدانید، اینجا مرسله ابن ابی عمیر داریم، یمسک عن شمه و یأکله، مرسله ابن ابی عمیر در حکم صحیح هست، چرا فتوا نمیدید؟ چرا میگید استشمام میوه هایی که بوی خوش داره مستحب، عدم استشمام مستحبه، باید فتوا بدید جایز نیست، حرامه، یا حداقل احتیاط واجب کنید دیگه. اینو تأمل کنید ببینیم میشه یه توجیهی برای حضرت امام درست کرد که چرا اینجا فتوا ندادن یا نه؟ خب چی؟ خب با اون معتبره قبلی تعارض میکنه؟ حالا ما من عام من الا وقت فسوه الا ریح طیبه استشمام نشود الا مثلا موارد چنین، نه میشه بینش جوری جمع کرد، اینجور نیست که تعارض باشه بینش. خب او روایت اکله، خیلی خوب، او روایت اکله، ایره باید استشمام، او روایت اکله، موضوعش اکله، ایره باید استشمام. خب ما یک نگاه دیگه داریم، اجازه بدید وقت گذشت، فردا یک اشاره بکنم که توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جمع بین تعلیل اون روایت و این روایت نتیجه استحباب کرد.
خب اون روایت دیگه اصل
تعلیل روایت از این
روایت. خیلی حالا ما یه نگاه دیگه شکر رجالی داریم که امام یه جایی
خوشحال به شما امروز اومدیم.